یه بحث دیگری که در مسئله خیار مجلس مطرح میشه اینه که مبدا خیار مجلس از کی است. عبارت روایات البیان بالخیاره، از این استفاده میکنن هر جا صدق عنوان بیع کرد خیار مجلس ثابت میشه. از کی آدم بیع میشود؟ بین حین البیع. همین که عقد منعقد شد البیان صادق است، علی القاعده پس از لحظه عقد باید خیار مجلس محقق باشد. طبیعتاً شرطش که حضور تو مجلس هست، اون که به جای خودش. الان یه سوال دیگه ای داریم، حالا من الان اون ورش که ببینم مشخص میشه که در مقابل چی، چون یه مقداری الان ابهامتون تو اینه که ولی ما از این نظر که حضور در مجلس عقبت داشته باشن که مثلا خیر مجلس از کجا سرد میکنم، ناظره به اینه که آیا علاوه بر انعقاد عقد حصول الملک هم لازم است یا نه. در واقع در مقابل این میخواییم بحث کنیم. اون که مشخص بر اون که مسلم است که حضور که باید باشه. حالا سوال اینه، این متعاقدان که در مجلس هستن اگر عقد را منعقد کردند به مجرد انعقاد عقد خیار مجلس را شانسل میشه، یا علاوه بر این باید حصول الملکی هم، چون در بعضی از عقود همونجور که دوستان مستحضرن صرف انعقاد عقد باعث حصول الملک نمیشه، بلکه یه شرط دیگری هم میخواهد، مثل قبض در صرف و سلم، در صرف تقابض، در سلم قبض. ظاهر عبارت روایت و ظاهر فتاوا اطلاقش شامل است چه اون مواردی را که عقد مستلزم ملکیت هم هست، چه مواردی که مستلزم ملکیت به تنهایی نیست. لذا میشه گفت به مجرد عقد خیار مجلس هم می آید ولو همه ملکیت نیمده باشه. اما اگر بخواهیم ملکیت را هم در تحقق خیار مجلس لحاظ کنیم، ما دچار مشکل خواهیم شد و فتوا باید عوض بشه. مرحوم شیخ یه بررسی جالبی می‌فرمان در مورد اینکه اونهایی که قائل به وجوب قبض هستن از چه بابی قائل به وجوب قبضن. یه وقت می‌بینید که اونها اصلا برای قبض شأنیت دخالت در ملک قائل نیستن، کما اینکه فتوای بسیاری از علمای ما در مورد وجوب قبض یا تقابض در بیع سلم یا صرف اصلا از باب تحقق ملکیت نیست، به عنوان شرط تحقق ملکیت این حرف رو نزدن. اینا به عنوان یه وجوب تکلیفی جداگانه از عقد گفتن باید قبض و تقابض باشن. خب ما اگر وجوب قبض رو از باب یک حکم تکلیفی بدانیم، لا اشکال فی انه لا دخالت للقبض فی حصول خیار المجلس، چون عقد آمده ملکیت هم آمده، فقط بحث تقابض یا قبض یک واجب تکلیفی است. بر چه اساسی بگیم که این واجب تکلیفی است؟ دو تا بیان دارن آقایون. یک بیان اینه که چون ربا پیش نیاد، یه بیان دارن چون اوفو بالعقود پیش بیاد. این دو تا بیانشون، البته خود بیان این دو تا بیان مسئله است دردسری که حالا عرض خواهیم کرد، ولی خلاصه یک نظریه جریان فقهی داریم ما که کسانی که قائل به قبض یا تقابض هستن از باب مملک بودن قبض و تقابض این حرف را نزدن، از باب وجوب تکلیفی این حرف را زدن. وظیفه شرعی اینه که قبض کنی تقابض کنی. اینجا ما دردسرمون کمتر. اما اگر قائل شدیم به این که این ارزم به حضور شما تقابض و قبض اینها صرفا این وجوب تکلیفی نیستن، اینها عملا باعث لزوم بیع هستند، عملا باعث حصول تملک هستند، خودشون نقش در اثر وضعی بیع دارند، اینجا ما در خیار مجلس دچار یک شائبه و شبهه می شویم که آیا خیار مجلس یه همچین عقودی که قبض و تقابض درشون شرط است هست یا نه. اشکالم عمدتاً به این برمیگردد که اصلا حضور خیار مجلس لغو است. وقتی بدون قرض یا تقابض عقد هنوز اصلا به لزوم خودش نرسیده، مملک نیست، منعقد به معنای لزوم نشده است، ما خیار مجلس میخوام چه کار؟ ما خیار مجلس میخوام ببرین که بتونیم عقد رو به هم بزنیم دیگه. خب همین الان به خاطر عدم قرض یا عدم تقابض تو صرف و سلم میتونیم عقد رو به هم بزنیم، خیار مجلس این وسط چه کار میکنه؟ پس بحث لغویت اینجا پیش میاد. بحث لغویت رو هم سعی کردن با یک پاسخ یه ثمره‌ای برای خیار مجلس درست بکنن، بگن نه آقا لغوم همچی نیست، که حالا خواهیم گفت قابلیت لحوق اجازه ویژگی است که میتونه ایجاد کنه یا از بین ببره. به همین بیان میگن که پس عقد صرف و سلم هم ولو بدون قبض و تقابض خیار مجلس دارن، ولو ما قبض را مملک یا بگید شرط لزوم عقد بدانیم و قبل از آن عقد رو بگیم لازم نیست. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ عرض خواهیم کرد. ببینید مبدأ و خیار المجلس، مبدأ و هذا الخیار من حین العقد است. چرا؟ مطلق داریم میگیم چه در صرف و سلم چه در غیرش. لأن ظاهر النص کون البیعه علتا تامه. ظاهر النص این است که تحقق عنوان بیع چیست آقا؟ علت تامه حدوث خیار مجلس و مقتضاه مقتضای این نصوص ظاهر نست که ظاهر الفتاوا شمول الحکم است لصرف و سلم قبل القبض. ظاهر نست و ظاهر فتاوا مقتضی این هستند که این حکم شامل بشود حتی صرف و سلم را قبل القبض. خب این فتوا در مورد صرف و سلم اگر قبض را صرفا یک واجب تکلیفی بدانیم اشکالی ندارد، چون دردسری برای ما تولید نمی‌کند. ولا اشکالتی این شمول لو قلنا به وجوب تقابض فی المجلس فی صرف و سلم وجوبن تکلیفی هن. در مقابل مملک بودن و موجب لزوم بودن. احسن، در اثر عقد تأثیری نداره، در الزام عقد تأثیری نداره، فقط واجب تکلیفی باشه. البیعان بالخیار، توضیح ما رو دقت کنید، کی خیار مجلس صادق میشه؟ وقتی شما البیع باشید. کی شما البیع هستید؟ وقتی که عقد بیع منعقد میشن. الان تو صرف و سلم هم کی این دوتا میشن البیعان؟ وقتی بیعت و اونم گفت اشتریت، همه عرف و عقلا به این دوتا میگن چی؟ البیعان، تمام شد، ولو هنون تقابض انجام نشده است. لذا صدق عنوان البیعان یتفرع علی صدق البیع و به مجرد صدق بیع ما البیعان میشویم و مشمول دلالت اخبار میشویم. مگر کسی بیاید بگوید البیعان یعنی البیعان الذی لزم بیعهما حدث ملکهما، یعنی چی حرفی بزنیم که این شود حرف خلاف ظاهر. ما میگیم ظاهر نص این نیست، ظاهر نص این است که عنوان البیع که صدق کرد خیار هم میآید. عنوان البیعان کی صدق میکند؟ به مجرد حدوث به تو اشتره تو گفتن دیگه، قبضمند و اینا نداره، این واقعا ظهوره. خیالیه؟ اعتراضی داری؟ علت تامه یعنی نیاز به یه چیز دیگر ندارد که خیال. ببین که البیعان اللذین یا اللذان حدث ملکهما، این یه چیز اضافه شد، الان دیگه البیعان علت تامه حدوث خیار نیست، یه چیز داره بهش زمینه میکنه. البیعانی که لزم بیعهما، این چیزی اضافه کردیم. و حالا که ظهور عبارت این است که البیعان به تنهایی علت تامه حدوث خیار، همین که شما البیع شدید ولو هنوز بیع مالک نشدید، ولو هنوز بیع لازم الملک نشدید، البیع بودن ملاک علت تامه است. ظهور اینه دیگه. نه فقط اینجا، همه جا اینجوریه. یعنی شما وقتی یک موضوعی رو برای حکم میاری، موضوع قرار میدی، اصل این است این به تنهایی مستلزم اون حکم است. باری کلا این عبارت و نخرای همون اطلاق مقامی مستفاده از مقدمات حکمت، یعنی در مقام بیان بود، قرار بود همه شؤون حکم رو بگه، چیزی در مورد لزوم و ثبوت و چه میدونم استمرار و حدوث ملک و اینا نگفت، گفت البیان بگو. این همون استفاده از مقدمات حکمت. خب لوکانه لوانه، نگفته پس نیست. و مقتضاهم کظاهر فتوا شمول اون به صرف و سنم قبل از قطع. ولی اشکال فی لوقلا به وجوب تقابض فی المجلس به صرف و وجوبا تکلیفیا. حالا مرحوم شیخ دیگه ببینید، پرانتز در پرانتز در پرانتز. حالا از چه بابی بگیم وجوب تکلیفی؟ ها، اما للزوم ربا کما صرح به فی صرف التزکیه و اما لوجوب الوفاء بالعقد. اینا دو تا بیانن برای اینکه وجوب قبض و تقابض در صرف و سلم وجوب تکلیفی است و نه مملک و نه موجب لزوم بیع. چی؟ لزوم ربا چجوریه؟ توضیح بدید. نه، چجوری ربا پیش میاد؟ چجوری ربا پیش میاد؟ ها؟ نه، ده سکه با ده سکه، من دارم ده سکه با ده سکه جا به جا میکنم، طلا طلا یکسان. ولی اگه تو مجلس تقابض نکنیم چی پیش میاد؟ آباریکالله لل عجله قسطون من استمه. اگه من الان تحویل بدم شما یه ماه دیگه، اون یه ماه طلا دست شما مونده من نمونده، این میشه قسطون من استمه. به اینکه این حالت پیش نیاد، این خودش زیاده اصطلاحا چیه میگن؟ زیاده حکمیه است. چون للعجل للمده قسط من القیمه، قسط من الثمن، یه ارزشی داره، زمان ارزش داره.
برای جفتشون هستش در تو سکتیم یه بزرگون گرفته که مقدار زمان در تو این هم بوده دست کنم؟
نه، این الان برای اینه که قبض یک طرفه رو میزنیم. خب یعنی اگر شما الان اقباض کنید این بذاره یک ده روز دیگه، قطعا این ده سکه با اون ده سکه چی شد؟ تفاوت پیدا کرد، البته زیاده حکمیه. چون راه بر این بسته به شبد، شارع اومده چیکار کرده؟ وجوب تکلیفی تقابض فی المجلس رو گذاشته که راه برای زیاده و نقیصه حکمیه بسته بشود. دوستان این به این معنی نیست که همه مواردی که شما تأخیر دارید یا تقابض ندارید لزوما توش زیاده حکمی و ربا پیش میاد. این فلسفه جعل این حکم تکلیفی. به اینکه اتفاق نیفته شما رو مدفوع باری کلا. اگر صرف انجام دادید باید مساوات رو رعایت کنید. من جمله مساوات ها در چیه؟ در زمان و در با هم تحویل بدید. همین. چون اینجا بعضی اومدن گفتن خب باشه ما میذاریم یه ماه دیگه جفتمون یه ماه دیگه تحویل بدیم. میگن چون این معلوم نیست و شاید اون یه ماه دیگه بیاره و تو نیاری و فلان و اینا، بذارید همون یه ماه دیگه کلا معامله رو انجام بدید. چون همون موقع ممکنه این آقا بیاره شما نیارید. برای اینکه راه بسته بشود بر ربا، لذا تعبیر دارن که اما للزوم ربا. لزوم ربا یعنی اینکه این ملازم میشود در بعضی از فروض با چی؟ با ربایی بودن و زیاده و نقیصه، لذا راهشو بسته. این یک بیان که مرحوم علامه در تذکره اینجوری توضیح داد. اما لوجوب الوفاء بالعقد، اینا گفتن آقا اوفو بالعقود فی کل عقد، یک اقتضایی دارن در عقد صرف و سلم به چیست؟ به اینکه بلا فاصله شما تقابض یا در سلم قبض بکنید و اگر این رو انجام ندید وفاء به عقد رو، اقتضای وفاء به عقد رو رعایت نکردید، به ویژه در عقد سلم. حالا تو عقد صرف ممکنه مناقشه بکنید، کمی که مناقشه کردن که این عقد به لغو در عقد صرف ملازمه، اما تو عقد سلم اینو آقایون اینجوری تحویل دادم که شما تو عقد سلم پول رو، جنس رو، مبی رو که قرار یه ماه دیگه بدید، یعنی در روز دیگه بدید، اگه پولم همین الان ندید چه وفای به عقدی الان داریم؟ میشه به یه کالی به کالی. حالا اینایی که استدلال کردن الان هم که ما نمیخوایم به این قالی قائل بشیم، میگیم لو قلنا به این مبنا با این استدلال، ممکنه ما این استدلال قبول نکنیم، کما اینکه مناقشه داریم ما تو این استدلال. لذا ما قائل به وجود تکلیفی به این معنایی که این آقای میگن نیست. گفتن راه برای اینکه بسته بشه بر تبدیل شدن به به کالی به کالی، گفتن حداقل یه بخشی از معامله رو همین الان چیکار کن؟ تحویل بده. نه دیگه بس ربا نیست الان. سلام که اصلا ربا نداره. شما برنج داری می‌خرید از جای پول. ربای چی؟ بس جنس به جنس مکیل موضوع. اون تو صرفه که نقره و طلا چون مکیل و موضوعن ربا پیش می اومد. اما اینجا اصلا پول داری میدی در ازای برنج. ولی آقا برنج دو ماه بعد پولش الان بده. این چه عقدیه که برنجش قرار دو ماه دیگه تبدیل بشه پولش هم جعبو بلغونی. یک کدومتون حداقل بیاید چیکار کنید؟ وفای بعد بکنید. اینم یه بیان. در
بله.
نه اولا که هر حکم تکلیفی که لزوما یه حکم وضعی ازش انتظار نمیشه، اشتباه نشه. هر حکم وضعی منتظر از حکم تکلیفی. حکم وضعی اینجا اینه که شما گناه کرده این شخصی که این کارو کرده، اما لزوما عقدش باطل نیست. چون فساد عقد لزوما از این یه دونه گناه که در نیومده، چند تا حکم باید دست به دست هم بدن یه دونه فساد معامله در بیاد. لزوما ملازمه نداره به مجرد اینکه گفتیم گناه کرده حتما عقدش هم فاسده. ما مشکلی نداریم. خب لا اشکال فی، اگر اینجوری گفتیم که این یک وجوب تکلیفیه، و این لم یکن به نفسه مملکا، اگرچه که عقد صرف و سلم به نفسه مملک نبوده باشند و این شرایط در اونها به عنوان شرط لزوم لحاظ نشود، لا اشکاله. چرا؟ چرا لا اشکاله؟ لأن ثمرت الخیار حین اذن جواز الفصل فلا یجب التقابض. ثمره داره خیار تو این فصل. ثمرش چیه؟ شما ما عقد صرف انجام دادید، عقد سلم انجام دادید، تو مجلس خیار مجلس دارید. خوبی خیار مجلس هم اینه شما خیار مجلس رو اعمال کن، نتیجه چه میشود؟ معامله فسخ میشود. معامله که فسخ میشود، حکم تکلیفی که خیار صرف و سلم داشت از شما برداشته میشود که چه بود؟ وجوب تقابض یا قبض بود. این میشه ثمره خیار مجلس. اما اگر گفتیم که بابا این وجوبه وجوب تکلیفی نیست، وجوب تکلیفی نیست، اما لو قلنا به عدم وجوب تقابض و جواز ترکه الى تفرق المبطل للعقد، اینجا فی اثر الخیار خفاق. اینجا خیار چه فرق چه فایده داره؟ همون اتفاقی که با وجود خیار مجلس میفته بدون خیار مجلس هم میتونست بیفته. چجوری؟ شما معامله انجام دادی، وظیفه هم ندارید برای تقابض، وجوب تکلیفی که ندارید. خیار مجلس اینجا حضور و عدم حضور هیچ نقشی ایفا نمی‌کنه، چون شما میتوانید از هم جدا بشید و تقابضی هم نکنید. این عملا یعنی معامله رو چه کردید؟ فسخ کردید. خیار مجلس باشد یا اونجا تو فرع بالا، دوستان دقت کردن، من خیار مجلس داشته باشم این حسنو داشت که من الان اجازه نداشتم از لحاظ شرعی بدون تقابض از مجلس عقد برم بیرون، وظیفه شرعی داشتم، میگم فسخت و هذه المعامله با خیار مجلس، این وظیفه شرعی رو از دوش خودم برداشتم. لذا حالا میخونیم یه فتوای بانمک که دو سه تا از فتوا رو خواهیم خون. رسما گفتن اگه بدون اعمال خیار پاشه بره بیرون گناه کرده، فاسد میشه. تو اون نظری که میگه واجبه چه معنا دارد؟ تو خیار تو معامله صرف انجام دادی، تقابض نکرده پاشدی از مجلس رفتی بیرون، غلط کردی رفتی بیرون، گناه کردی، فاسد میشه این آدم. حالا اگه گناه کبیره باشه از عدالت خلاصه خارج میشه. اما توی نظر دوم که میگه وجوب تقابض، چرا جدی میگیرید اینقدر قضیه رو؟ ما گفتیم وجوب تقابض وجوب وضعی بود، وجوب برای تحقق لزوم عقد تملیک عقد بود، از این بابت بود. که اگه اینجوری گفتیم شما بدون تقابض هم پشت برو از مجلس برو بیرون، نه گناه کردی، معاملت هم خود به خود چی میشه؟ منفصل میشه. این خیار اینجا چه فایده چه نقشی داره؟ خیار هم که همینه، خیار هم چیه؟ همین قابلیت فسخه. اینجا لازم میگه ففی اثر الخیار خفا. چرا؟ لأن المفروض بقاء سلطنت کل من المتعاقدین علی ملکه و عدم حق لأحدهما فی مال الآخر. این سلطنت بر ملک خودش باقی مونده، هیچ کدوم از دیگری حقی ندارد، یعنی وظیفه شرعی پیدا نمی‌کند. و یوم که این یوم که میخواد یک ثمره ای درست بکنه، خوب دقت کنید ثمره رو، یوم که ان یکون اثر الخیار خروج العقد به فسخ ذلخیار ان قابلیت لحوق القبض الممالک. ما با فسخ یک اثری میتونیم پیدا بکنیم و اون این که آیا این قابلیت لحوق قبض مملک دارد یا ندارد. ببینید عزیزان، خود منشأ خوب توضیح میدن، فلو فرض اشتراط و سقوط اختیار فی العقد لم یخرج العقد به فسخ المشروط علیه عن قابلیت تأثیر. اگر دو نفر بیان با هم شرط کنن سقوط خیار رو فی العقد، بیاد بگه آقا جون من این عقدی که میخوام تو انجام بدم خیار مجلس و اینا توش اثبات کافه خیارات من جمله خیار مجلس، اینجا لم یخرج العقد به فسخ المشروط علیه عن قابلیت تأثیر. دو نفری اومدن وسط معامله، یکیشون میگه آقا فسخ خیار مجلس داره انجام میده، فرضمونم این بود که خیار مجلس ببخشید بگید قبض وجوب تکلیفی نداشت، تو این فرض داریم صحبت میکنیم، یه فایده متولد شد برای قبض برای اعمال خیار، میگه آقا فسخ تو، من وسط معامله، میگه من معامله رو فسخ کردم. این فسخ این آدم اگر خیار مجلس داشته باشن خوبیش اینه دیگه این معامله با قبض درست بشه نیست، چون معامله چیکار کرد؟ فسخ کرد. اما اگه اثر نداشته باشد بگیم این آدم خیار مجلس نداره، مثلا اینکه اسقاط کرد کنن قبلش، این هزار تام بگه فسخ تو فسخ تو فسخ تو، معامله همچنان قابل لحوق قبض هست. لذا نیم ساعت بعد که هنوز با همن توی مجلسن میتونم بگم آقا بلش کن فسخ گفتیم جهنم و ضرر، بیا تقابض کنیم معامله رو صلاحاتشو قطع کنیم درستش کنیم بره پیکارش. خیار داشته باشد چنین قابلیتی اکنون وجود ندارد، اما اگر خیار نداشته باشد این قابلیت اکنون وجود دارد، قابلیت لحوق قبض مملک بعد از فسخ بل خیار مجلس. این ثمره به این قشنگی فسخ کردنش لغو نیست اثر داره. آفر. اگر گفتیم خیار مجلس ندارند این دو نفر، هر چی فسخت و فسخت و فسخت و بگن هیچ اثری نداره، بعدن میتونن بیان با وجود 10 تا فسخت و گفتن یه قبضی انجام بدن، تقابض انجام بدن و معامله رو درست. اما اگر گفتیم خیار مجلس دارن، یه فسخت و مساویست با از بین رفتن عقد و قابلیت چی؟ لحوق قبض مملک. هر چی قبض بیان اینا قبض کنن، بیا بیا تقابض کنیم، تقابض چی؟ عقدمون چی شد؟ از بین رفت، دوباره یه عقد دیگری منعقد کنیم بر اساس اون یه قبضی انجام بدیم، عقد قبضیتون از بین رفت. پس وجود یا عدم وجود خیار به این معنا اثر پیدا کرد که ثمره پیدا کرد، پیدا کردیم ثمرش کنیم. حالا بریم سراغ دو سه تا از عبارات علما که این عبارات اون وجوب تکلیفی رو میرسونن و وجود خیار در این حال وجود خیار رو در این عقد به رسمیت شناختن. ببینیم اینا رو چجوری بپذیریم جمع کنیم با هم. من جمله عبارت تذکر است. بله. نه طبق نظر اول که وجوب تکلیفی بود علا ای حالن خیار مجلس ثمره داشت. ببینید مشکل خیار مجلس در عقد صرف و سلم مشکلش چی بود؟ لغویتش بود، فایده نداشتنش، ثمره نداشتنش. اگر ما وجوب تکلیفی گفتیم در همه موارد عقد خیار مجلس ثمره دارد. ثمرهش تو چیه؟ تو از حرمت خارج کردن خروج از مجلس بدون تقابض. این ثمره خیلی مهمیه که من الان یه آدم من عادلی هستم، خب یه عقد صرفی با شما بستم، یک انسان با تقوا به خودش اجازه نمیده مجلس صرف را بدون تقابض ترک کنه، هادا معصیتون تکلیفیه نه وضعیه. برای اینکه این اتفاق نیفته میگم چی فسخ دو. من ببخشید من منصرف شدم، میخوام مجلس رو ترک کنم. بدون فسخ تو مجلس رو ترک کنم گناه کردم. حالا اصلا منصرف هم نشده باشم دشویش گرفته طرف قبل از این که تقابض کنه از تلافروشی میخواد بیاد بیرون. اجلکم الله. آدم متشرع این مجلس رو اجازه ترک نداره دیگه، چون شاربش گفته آقا صرف رو بدون تقابض رها نکن. میگه داداش ببخشید ما دستشویمون گرفته، بریم طبقه دوم پاساژ طلا اونجا گوشش دستشوییه، بریم دستشویی رو برگردیم. منتها چون مجلس تقابض رو بدون قبض، مجلس صرف رو بدون تقابض نمیشه ترک کرد، میگه آقا ببخشید فسخت و من برم دستشویی کنم دوباره بیام عدسر با هم. پس خیار مجلس این ثمره رو داره. اما بیایم تو فضای دومی، جایی که وجوب تکلیفی نیست، صرفا مملک و شرط صحته. خب من بگم فسختو نگم فسختو، هر وقت دلم بخواد میتونم مجلس عقد صرف و سلم رو بدون تقابض یا قبض کنم ترک کنم. پس وجود یا عدم وجود خیار مجلس هیچ نتیجه ثمره ای نداره. یه ثمره براش تولید کردن، همین که عرض کردیم که چه؟ که اگر بگیم فسخ آری قابلیت لحوق قبض مملک از بین میرود، اگر بگوییم قبض نه، خیار مجلس نه، ارزشی ندارد، هر چه میگم بگم فسخت و فسخت و فسخت و اون قابلیت لحوق خیار قبض مملک از بین نمیرود. وقت مرحوم شیخ مثالی که داده، البته مثال لطیف یا دقت کن، مرحوم شیخ برده تو فضای اسقاط، شاهد که آورده اینجا، یعنی به من شما اگه بیم اسقاط کنیم بگیم آقا خیار مجلس نه، ما با هم قرارداد من تو همون قرارداد مامه تو طلا فروشی که هستن، ما فرض کنیم که خیار مجلس نداریم، مثلا اسقاط کنیم خیار مجلس رو. اینجا میگه که بعدش هر چی میگه آقا فسخت و هم فسخت و فسخت و فسخت و با پشیمانی بعدی هیچ منافاتی نداره. بعد میگه آقا پشیمون شدن، بیا بیا تقابض کنیم مجلس رو ترک کنیم، با تقابض خیلی خوشی معامله انجام شه، اشکالی نداره، منافات نداره، به قابل میشه. خب قالف التذکره، لذا این فلافور زشترات و سقوط الخیار فی العقد، دوستان این مثال مثال خارجیه که مرحوم شیخ داره برای تقریب به ذهن مسئله و ثمره داشتن میزنه، حواستون به این مثال باشه. عبارت علامه در دست، لو تقابضا فی عقد صرف ثم اجازا فی المجلس، اگر تقابض در عقد صرف انجام بشود سپس اجازه، این اجازه یعنی اسقاط خیار. اولا از همین تعبیر اجازای مرحوم معلم مجلسیستان استفاده شده که معلوم ایشان قائل به خیار مجلس در عقد صرف چی هست، چون تعبیر اجازا یعنی اسقاط خیار، من اجازه میدم یعنی دارم معاملهی که لازم نبود رو لازم میکنم. جفته لازم هم و این اجازا قبل تقابض فکذالک، هنوز تقابض، این که قبلی که بعد از تقابض بود اون که مشکل نداشتیم، قبل از تقابض هم باز گفته اگر اجازه بدن یعنی اسقاط خیار کنم بازم درست. و علیهما از تقابض، وظیفه شرعیشون چیکار کنن؟ این همون اجازه قبض تکلیفیه. حالا فئن تفرقا قبله، اگر بیان چش سفیدی کنن، استیانگری کنن قبل از اجازه، چه کنند؟ متفرق بشن. چی؟ قبل از قبض، بله قبل از قبض، قبل از انفسخ العقد، عقد منفسخ میشه. حالا ثم ان تفرقا عن تراض لم يحكم به عصيانهم، یا با هم راضی میشن، طرف میگه آقا راضی من برم، اونم یه برو، اینم با رضایت شد، این اشکال نداره، این معصیت نیست. چرا معصیت نیست دوستان؟ اقاله است، میشه یه جور اقاله، اقاله اشکالی نداره. مشکل اونجاییه که بدون اجازهش میگه برام دستشویی معامله چه بشه منفسخ بشه بدون اینکه اون طرف راضی باشه. اما فئن انفرد احدهما بالمفارقه، بگه آقا من برم دستشویی دیگری رضایت نده به این انفساخ، عصا. چرا عصا؟ چون حکم تکلیفی تقابض به مجلس رو رعایت نکردن. انصاف دو تا نکته تو عبارت علامه بود به درد بحث ما میخوره. یک اینکه ایشون معلومه قائل به وجود خیار مجلس قبل القبض هست، این یه نکته قابل استفاده. دو، ایشون از اون کسانیه که قابل به وجوب تکلیفی، یعنی تو مبنای اوله که ما گفتیم تو مبنای اول لا اشکال است این مسئله. اینا دو تا شاهد مثال بحثه. دو، عبارات شهید در دروس و فی دروس یثبتو یعنی خیار المجلس به صرف تقابضا اولا، دوباره ایشون هم از جمله کسانیه که قبل از تقابض قائل به ثبوت خیار مجلس هست. فإن التزم به قبل القبض وجب التقابض، اگر ملتزم بشه، این التزام همون اجازای مرحوم علامه است، همون اسقط الخیاری که ما عرض کردیم، اگر ملتزم بشن اجازه بکنن عقل و اسقاط خیار بکنن باید تقابض کنن. فلو هرب احدهما عصا و انفسخ العقد، هرب دوستان اجازه گفتن اشاره داره به همون خروج بدون رضایت طرف، مثل همینایی که میرن تو مجلس عقل بعد میگه آقا ما بریم یه چرخی بزنیم برمیگردیم، میگه رب پاسدگاری نپسندید بابا ما بریم یه چرخی بزنیم برمیگردیم تو سر کوچه بریم. خب اینقدر ما حالا از نگاه ما فکر میکنیم این یه حرفیه که مثلا محترم اون بنده خدا میدونه، یعنی قشنگ مشخصه که اون فروشنده میگه بابا ما صبح تا شب 100 تا مسدو داریم. مثلا شما تو مشاوره که قرار میگیرید خیلی جالبه، خدا البته یه روشی که مردم دارن برای سوالای خودشون رو به صورت چیز بپرسن، میگن آقا یه کسی از من پرسیده من اینو دارم از شما میپرسن، خیلی شایعه ولی داره مسئله خودشو میگه. شاهدش هم این که یه مدتی که میگذره از بحث انقدر با جزئیات توضیح میده بعد یه جایی هم یادش میره، مثلا میگه اینجوری بوده یا اینجوری بوده، میگه که اون بنده خدا میگه اینجوری بوده، بعد میگه که حالا نیتش چی بوده، نه نیتش هم این بوده. اینی که معلومه قضیه مال خودشه، این یه چیز خیلی شایعه. منتها خودمون کسی اومده مشاوره نمیدونه این شایعه، شما که هر روز دارید 10 تا از اینا میبینید یواش یواش به این نتیجه میگه بابا داداش ما اینا رو خودمون. خب ولو هرب احدهما عصا و انفسخ العقد، گناه کرده عقدمون هست، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصیته، اما اگر قبل از التزام یعنی قبل از اثبات، چرا؟ چون این در واقع نوعی استفاده از خیار مجلس دونسته، یعنی هرب رو چون خیار مجلس داره استفاده از خیار مجلس دونسته. البته میگه و یحتمل قویاً عدم الاسیان مطلقا لأن للقبض مدخلا فی اللزوم فله ترک، این همون استفاده از اینه که شما با عدم قبض داری فسخ میکنی، در واقع احتمال هم داره که به صورت قوی اینجوری بوده باشه. دو تا عبارت دیگه مونده، حالا اینا رو باشه نظام شد بشه ان شاء الله موفق بشه. سلام. باشه یه دونه دیگه میگه پیام میدم به قربان شرابه.